کلن به حالت انفعالی در کشور وجود داشته باشه. و اینکه به هر حال انتقادی هم که میکنن، نقدی هم که وارد میکنن، میگن که حزب در واقع ظرفیت های نخبگی سایر احزاب و سایر قشرها رو در واقع نادیده میگیره، نمیتونیم از سایر نخبگان احزاب استفاده کنیم. این انتقاد درسته یا نه؟
ببینید، اگر ما واقعیت قضیه، مثلا فرض میگم تصور بکنیم یه موقع هست ما یه حزب تو کشور داریم، بعدم میگه ما هر کس عضوی حزب شد شد، هر کس هم نشد اون دموکراسی دیگه نیست، اون میشه مثل حزب بس عراق ما زمان صدام دیگه، یا حزب کمونیست چین. تو چین یه حزب بیشتر نیست، حزب کمونیست، هر کی اومد هر کم نیست. اما اونجا دو تا سه تا چهار تا حزب داره، نخبه خودش انتخاب میکنه میره تو حزب. اصلا اینجوری اتفاقا احزاب دنبال جذب نخبه گم. مثلا میگم احزاب مثل باشگاه سیاسی میمونه، یه باشگاه فوتبال، من عرض کردم یه باشگاه فوتبال قدر میره بازیکن خودش از تو دبستان حتی کشف میکنه که آقا این میتونه فوتبالیست قدری در آینده بشه، میره تحویلش میگیره، سرمایه‌گذاری میکنه روش و 20 سال ممکنه روی این فرد کار بکنن تا اینو ببرن به یک مقام بالا برسونن. این که بگیم آ احزاب، اتفاقا احزاب تشنه جذب نخبگان هستن.
نه، نخبگان برای یک بخشی از نخبگان،
خب بخش دیگه نخبگان هم میرن تو حزب رقیب. خب ببین، یعنی من میخوام بگم که اگر یک نخبه بگه 5 تا حزب تو کشور هست، همشون هم قدرن، هیچ کدومشون منو جذب نمی کنن. تو اگر اونقدر قدرت داری برو حزبش رو شما تأسیس بکن که بتونی.
اگر نه،
ما نگفتیم الا ولا بود این یه دونه حزب. یه حزب ممکن معذرت بخوام تندرو باشه، یکی میانه رو باشه، یکی محور اهدافش اجتماعی باشه، یکی فرهنگی باشه، یکی
مثل
معذرت باره. این نیست که بگن آیه نخبه رو محاس، مگر اینکه بله یه موقع یه کسی رو دادگاه از حقوق اجتماعی محروم میکنه، اون یه بحث دیگه است، اون اصلا بحث سیاسی نیست، اون بحث امنیتیه، بحث چیزای دیگه است. اینجا یک نخبه اگر بگه آقا منو مزارم، همین الان بعضی وقتا دوستان میان طرف 50 ساله میگه آقا من خیلی مهمم، خیلی کار آمدم، ولی کسی منو
تعمیل نمیگه،
این 50 سال کجا بودی دیگه؟ بالاخره این باید خودتو نشون داده باشی واقعیت قضیه. حالا یک زمان این روزا چیز شده، یه خورده متاسفانه دانشگاه گفتم اینقدر دیگه فارغ التحصیل دارن که این خبر رو بعضی ها چیز، ما یه زمانی دانشجو بودیم سال مثلا 51-52، سال دوم دانشجو بودیم، شرکت های مهندسی و مشاور و پیماکارا میبودن مسابقه میدادن برای که ما ها رو جذب کنن با هم چی میگن به انگار فکر میگن توی مزایده شرکت کردن، اون میگه آقا من امتیاز بیشتر میدم، امتیاز بیشتر میدم، فلان حرفا اینجوریه. اگر یه کسی نخبه باشه بقیه میرن دنبالش و جذبش میکنن و این واقعیت خزی. یعنی این بحث که آقا دیکتاتوری حزب یا اینکه حزب مثلا فیلتر گذاری میکنه یا چیزای دیگه این حرفا، این در کلان حتما بسیاری از مسائل وارد نیست و خنثی میشه.
متشکرم. برنامه چهره به چهره رو دوستان عزیز شما داریم میشنوند از رادیو معارف به مناسبت 28 خرداد انتخابات ریاست جمهوری که انشالله قرار هست یک مشارکت حد اکثری هم در شکل بگیره. آقای مهندس، حالا با فقدان در واقع احزاب تو ایران و توی کلن فضا و صحنه سیاسی کشور ما، مسئله جناح‌های سیاسی خیلی مطرح هست و این خواهناخا در انتخابات تأثیر میذاره. حالا حضرتالی به اونه کسی که برحال دوره های زیادی در مجلس حضور داشتید، خواستم اینم مثلا این وابستگی های جناحی تا چه اندازه شفافه و تا چه اندازه روی در واقع ایفای مسئولیت نمایندگی نمایندگان تأثیر میذاره؟ آیا ما رو در دسترسی به منافع ملی در برخی از مقاطع دچار مشکل نکرده؟
بله، ببینید الان همون که فرمودید جناح‌های سیاسی در کشور ما بدارین که احزاب خوب زیادن. اتفاقا یه مدت قبل خوب خانه احزاب که به حساب یه باشگاهی هست که همه احزاب درش جمع میشن و متولیش هم وزارت کشور هست و اینها، اونها اعلام کردن که احزابی که مجوز گرفتن خود اظهاری کنن که تو کدوم از این جناح‌ها هستن، به حساب اصولگرایان هستن یا اصلاح طلبا یا مستقلا. احزاب هم خود اظهاری کردن، حالا مثلا 20شون 25 تاشون مثلا گفتن ما اصولگراییم. جایی هم نبود که این کار ممیزی بکنه، به اصطلاح بگن نه تو میگی اصولگرا، مثلا بیخود میگی اصولگرا،
اندیشات نمیخوره
مثلا نمیخوره، ممیزی میکنه. الان عملا بله در انتخابات این سه گروه با هم دیگه رقابت میکنن. به همین دلیل هم هست من حالا یک اشکال عملیاتی بگم، ما یکی از مشکلاتمون همینه، یعنی به هر انتخاباتی که نزدیک میشیم این 30 یا 20 حزبی که اصولگرا هستن اینا رو باید جمع کنیم، با همدیگه تفاهم بکنیم و به یک ائتلاف برسیم. بعضا وحدت بین اینها اینقدر انرژی میگیره از آدم که انرژی برای رقابت با حزب رقیب باقی نمیگذاره. درست. من بعضا تعبیر کردم، بعضا بعضی وقتا میشه تا 70-80% انرژی ما صرف هماهنگ کردن نیروهای خودی است.
یادم میاد آقای من در دورایی که از تایی حضور داشتید خیلی فعالیت زیادی داشتید برای در واقع
وحدت. الان هم داره اتفاق میفته، الان هم مثلا تو جریان اصولگرایی خب شورای ائتلاف نیروهای اصولگرا هستن یا شورای اصلاح طلبا دارن کار میکنن. اصلاح طلبا همین مشکل دارن، به هر انتخابات که میرسیم اول همه انرژیمون صرف میشه برای در درون خودمون وحدت ایجاد بکنیم. این وحدت هم که ایجاد شد، یه ائتلاف ایجاد شد، انتخابات که تمام شد چون یه جبهه هست این جبهه دوباره رها میشه تا انتخابات بعدی. در حالی که این که من میگم حزب، اگه فرض بگیریم به جای این سه گروه سه جبهه صدا حزب وجود داشت، خب یه حزب یک دفعه مینشست بالاخره مانیفست داشت، منشور داشت، یا مثلا اساسنامه مرامنامه اینا یک سری ضابطه بود، این ضوابط میومد حاکم میشد دیگه، هر دور ما نیواز چکوچانه بزنیم که آبیان با هم دیگه وحدت بکنیم با هم دیگه رفیق بشیم. متاسفانه امروز اگر بگردیم بین تصمیم گیرندگان و کارگزاران نظام، غیر از باز تکرار میام غیر از شخص رهبری، ما هیچ کس رو نمیتونیم پیدا کنیم که مثلا تو فکر 30 سال آینده کشورم باشه، تو فکر 20 سال آینده کشورم باشه، حتی رئیس جمهورش، رئیس جمهورم تو فکر همین 7-8 سال دیگه بانه. که چیکار بکنیم چیکار نکنیم، بعدم 2 سال که مونده به پایان دوره دیگه آقا دوره ما تمام شده و دیگه کاری نمیشه کرد و چیزای دیگه این حرفا، در حالی که مملکت باید برنامه میان مدت داشته باشه، دراز مدت داشته باشه و چیزهای دیگه. اینا رو احزاب فقط میتونن داشت، چون حزب بله حزب حق داره، حزب میگه آقا من میخوام 20 سال در قدرت بمانم
با این برنامه،
با این برنامه ها و ممکنم هست بمونه.
خب آقای مهندس، حالا اینجا بحث واقعا قانون انتخابات مطرح میشه که حالا همه این اشکالاتی که حضرت عالی فرمودید، اولا چرا فعالان سیاسی مثل حضرت عالی سراغ تشکیل حزب نمیرن و آیا قانون انتخابات بعد 40 سال نیاز به یک رفرش و یک بازشناسی دوباره نداره؟ پس چرا ما اینقدر تعلل کردیم این قانون انتخابات رو که حالا هم شفافیت ها و هم برخی از مسائلی درش مطرحه، چرا اینا به روز نمی کنیم؟
ببینید، دنبال حزب که من جزو آرزوهامه و هموارم گفتم، اما عرض کردم دیگه بالاخره یک سری خلاصه عوامل محیطی وجود داره، یک سری عوامل قانونی وجود داره که اینا باید برطرف بشه. عرض کردم تا زمانی که حزب منافعش یک طرفه باشه این حزب نمیتونه حزب باشه. یعنی فرض میکنه حال بنده به عنوان یک مسئول یا یکی از مثلا مدیران یک حزب، موقعی که به 10 نفر از کسانی که اظهار علاقه میکنند به ما و نیاز به حمایت ما در انتخابات دارن، موقعی به 7شون میگم آها شما مصلحت نیست. من بعضی وقتا مثلا فرض میگم اصولگرا اینقدر تو کاندیداها زیاد میشن، میگم آها شما گرفتین یه شرکت تضامنی تشکیل دادین هدفش فرستادن رقیب به مجلس، خب موقعی توی حوزه انتخابی یه نماینده ما میخوام، یه طرف یه حزب یه نماینده کاندیدا داره، یه حزب 5 تا کاندیدا داره، خب معلومه اون 5 تا یا شکست میخورن دیگه. اون 4 نفر که ما بگیم آ شما برو کنار بیاد داخل، اصلا طبیعت نمیکنه. یعنی عرض کردم جاده یک طرف است، این یک ضابطه و قانون هم نداریم. تازه عزیزانی که برن توی
از خب اینو باید حل کنیم آخه،
میدونم اینو باید حل کنیم. اینو بعضیشون عرض کردم نیازی به قانون اساسی داره، بعضیشون نیازی به قانون داره، بعضیشون نیاز حتی بعضن به اصلاح قانون اساسی داره.
وجود احزاب در قانون اساسی که به رسمیت شناخته شده،
به رسمیت شناخته شده، اما اختیارات مثلا ما یه دفعه تو مجلس تصویب کردیم که فراکسیون‌های مجلس، فراکسیون مجلس زیاد داره، فراکسیون تخصصی داره، طرفدار مثلا از کودکان کار یا توسعه یا زیست محیطی یا چیزه، اما ما یه دفعه تو آینامه تصدیق کردن که فراکسیون سیاسی مجلس حد اکثر میتونه 3 تا باشه و هر نماینده هم باید بگه که من عضو کدوم فراکسیون هستم، مضمونش این بود. اینو قانون تصدیق کردن فرستادیم شورای نگهبان رد کرد، گواهی با قانون اساسی ما منطبق نیست. ما هم خب طبیعت باید بکنیم، شورای نگهبان تشخیصش به حسابش میان استثوابی دیگه، لازم الاجراست. قانون اساسی ما این که ما بگیم هر نماینده موظفه در یک حزب باشه و اونم علنیش بکنه تابلو بگیره، خب اینطور اختیاری نمیده. نکته دوم عرض کردم، خود احزاب الان هنوز که هنوزه متاسفانه ممر درآمدشون مشخص نیست از کجا باید باشه. معذرت میخوام، باز تو کشورهای دیگه اون حزبایی که تکیه هستن که کل حزب و حکومت خرجشو میده،
معلومه دیگه. آره.
احزابی هم که دو تا سه تا هستن، یه سری کارتل ها این طرف حمایت میکنن، یه سری کارتل ها هم اون طرف حمایت میکنن. بعضی از کشورها هستن برای اینکه این فساد درشون ایجاد نشه، خود حاکمیت میگه من به نسبت رأیی که شما میارین من بهتون یارانه میدم.
بله.
یارانه میدم. الان تو کشور یه نفر فرض میکنه فردا 1400 بخواد رئیس جمهور بشه، من عدد نمیگم ولی هزینه تبلیغات یک رئیس جمهور خیلی عدد بالایی است. این عدد رو از کجا میتونه الان بیاره؟ یا باید معذرت میخوام نقد بزنه به بیت المال از طریق نهادهای حکومتی و یارفا،
یا
پول بگیره
از...
یا وامدار چند تا سرمایه‌دار باید بشه، یا باید از ارث باباش بیاره. اگر یه کسی هم بتونه از ارث باباش 100 میلیارد تومان مثلا خرج کنه برای اینکه رئیس جمهور بشه، خب این معلوم نیست دیگه فردا چقدر خدمت به مردم. احزاب ممر درآمدشون مشخص نیست، اون توش وامدار پیدا میشه، خدای نکرده سوء استفاده پیدا میشه، نقب زدن به بعضی از منابع حاکمیتی میشه و قص الهازا اینا، خب مشکلاتی هست که وجود داره که اینا باید عرض کردم. یه جایش باید قانون اساسی اصلاح بشه، یه جایی هم قوانین عادی هم میتونه. قانون انتخابات هم که شما فرمودین یکی باز از اشکالات، الحمدلله حضرت آقا سیاست های کلی قانون انتخابات رو ابلاغ فرمودن که این انشالله باید مجلس اصلاح بکنه این حرفا، ولی جالب اتفاقا قانون انتخابات بیشترین تغییر رو ما تو قوانین موضوع کشور تو قانون انتخابات داریم. هر دوره نمایندگان مجلس قانون انتخابات رو اصلاح میکنن، ظاهرا اصلاح برای منافع ملی است ولی عموما تاشو که نگاه بکنی یه جوری اصلاح میکنن که خودشون، من یه دفعه با دوستان شوخی میکردم تو مجلس همینجور داشتن اصلاحاتی انجام میدادن، من پشت تریبونم گفتم، داشتم مجلس دارم میکردم، گفتم خب شما این همه چرا چیز می زحمت میکشین یه ماده بیارین که آقا غیر از نمایندهای فعلی مجلس هیچ کس حق نامزدی ندارن، این مسئله حل بشه تموم بشه و مادام العمر بشیم دیگه. قانون انتخابات هم که اصلاح میشه باز منافع حزبی و منافع شخصی و منافع منطقی توش میره رنگ میگیره و منافع ملی رنگ میبازه، که اتفاقا توی یکی از سیاست‌های کلی که حضرت آقا فرمودن اینه که قانون انتخابات هر 10 سال، کمتر از 10 سال یک بار نمیتونه اصلاح بشه و اونم زمانی میتونه، اگرم خواست قبل از اون اصلاح بشه باید حتما دولت باید لایحه بده برای اصلاح، برای که این مسائل خلاصه منافع کوتاه مدت قرار نباش قانون انتخابات رو تغییر بده.
خب آقای مهندس، حالا با توجه به تجربه‌ای که حضرت داشتید، ما در خیلی از دوره‌ها در واقع به نوعی تقابل بین مجلس و دولت، اگر بخوام خیلی صریح حرف بزنیم، وجود داشته، به خاطر همون بحث این که حالا دولت از یک جناح بوده، نمایندگان، اکثریت نمایندگان از یک جناح دیگه. صحبت‌های زیادی میشد که مثلا نمایندگان مجلس باستی با دولت همسو باشن، با رئیس جمهوری که مثلا منتخب مستقیم مردم هست. حالا با توجه به تجربیات گرانبهایی که از سایی در دورهای مختلف مجلس دارید، به نظرتون این همسویی چقدر خوبه؟ از این لازم هست یا لازم نیست؟ اگر این همسویی نباشه، گاهی وقتا به نظر میرسه که اصلا واقعا مسائل مملکت واقعا متوقف میشد به خاطر این مسئله.
باز این رو هم من عرض میکنم خدمتون که اصولا توی کشورها و اینا مجلس و دولت زمانهاشون خیلی به هم نزدیکه، زمان تغییرشون. ما متاسفانه تو کشورمون اول انقلاب یه اتفاق افتاد، اولین رئیس جمهور منتخب مردم بعد از مدتی نتونست ادامه بده و خب مشکلاتی داشت و گرفتاری هایی خورد به عدم کفایت سیاسی و یک فاصله 2 ساله افتاده بین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری.
بله.
هیچ کدوم از این دوتا هم، چون هر دوتا دوره هاشون در قانون اساسی اومده که 4 سال است، بنابراین با قوانین عادی و این حرفا قابل به اصطلاح تغییر نیست. نمیشه ما بگیم ما یه مجلسی رو 6 ساله بکنیم که اینا دوتایشون بر هم منطبق بشن دیگه، یا یه مجلسی 2 ساله باشه که بر هم منطبق بشن. حالا این اشکال ساختاری تو کشور ما به وجود اومده و همسو بودن دولت ها با مجالس حتما یک مزیت هایی داره که همکاری و همدلی و همراهی رو به وجود میاره. و دو تا مجلس و دولت اگر از دو جریان سیاسی باشن، بالاخره یه نکسهایی رو به وجود میاره، اشکالاتی رو به وجود میاره. اشکالاتی رو که به وجود میاره، حالا بعضن اینا رو میتونن با همدیگه، با گفتگو، با تعامل، عملا هم تو کشور ما هم تقریبا همینجوری شده. یعنی زمان مثلا فرض میکنم دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، اینا عموما مجالس همسو بودن با دولت آقای هاشمی. حتی دولت اصلاحات، خب مجلس ششمی که انتخابات برگزار شد تقریبا همسو بود، البته یه جایی رسید که مجلس یه خود تندروتر از دولت بود و با همدیگه خود درگیر شدن.
بله.
ولی عموما همراه بودن. یا زمان دولت های احمدی نژاد مجلس کمتر مثلا درگیر میشد با دولت. این اتفاق افتاده و من بله اگر بخوام بین معایب و منافع همراه بودن و یا غیر همسو بودن دو قوه مجریه و مقننه بخوام حساب نظر بکنم، در یک کلام بله اگه همسو باشن بهتره،
بهتر
بهتر میتونن کار بکنن. حالا ممکنه سوال مطرح بشه که خب اینا اگه همسو بودن پس کی نظارت بکنه؟ ببینید همیشه من این تعجب هم میکنم، بعضی از دولت ها میان روی کار میگن آه مخالفین ما نمیذارن ما کار بکنیم. همه دولت ها در دنیا یه حزب رقیب دارن که رای نیاورده
و منتقد دقیقاً رصد میکنن،
منتقد رصد میکنه. این کار اتفاقا کار حزب رقیبه، کار حزب رقیبه. البته اونم مذارت خب ناجوان مردانه نباید عمل بکنه، کارشیکنی نباید بکنه.
درست.
و باید کمک بکنه و البته نقد عالمانه و عادلانه بکنه از عمل کرده دولت مستقر، دولت مستقر و کار کرد. ولی خب حال بعضی وقتا ما البته یه مشکل دیگه داریم تو کشورمون که حالا حضرت آقا یه تمهیدی رو اندیشیدن که این مشکل کمتر بشه، یه مقدارم تخفیف داده شده ولی هنوز حل نشده.
دوست.
و اون این که اصولا قوای ما همگرا نیستند. یعنی متاسفانه اگر ما تریبون مجلس رو باز بکنیم میبینیم از بی بسم الله تا تای تمت یا میگن دولت بی عرضه است، یا میگن مثلا فاسده، یا میگن مطالبات مردم جواب نمیده، دولت هم میگه آقای مجلسی ها خلاصه دنبال چیز دیگه هستن، قوه قضاییه میگه آه اینو بگیر اونو ببند و کارهای دیگه. در هر صورت این مسئله همگرایی قوای سگانه یه موضوع بسیار مهمی هست تو کشور و این کار باید اتفاق بیفته. حضرت آقا یه شورای عالی مدیریت اقتصادی کشور رو عملا تأسیس کردن، رؤسای سه قوه و هر کدوم هم دو سه تا از مشاورین رو، حتی من یادم در یکی از تریبون‌های رسمی و آزاد حضرت آقا فرمودن که اگر قوای سگانه به یک جمع‌بندی برسن منم حمایت می‌کنم. همین داستان بنزین و این حرفا، با اون که رأی دهندگان بعضن خیلی نمیخواستن خلاصه مسئولیتش رو بپذیرن، ولی حضرت آقا مسئولیتش رو پذیرفتن. یعنی خیلی هم گفتن که حضرت آقا خودشون رو هزینه کردن برای این. قوا باید همراه باشن، همسو باشن، همگرا باشن تا حاکمیت یک خلاصه اثر بخشی مثبت داشته باشه تو جامعه. اگه قرار باشه قوای کشور با همدیگه یکی به دو داشته باشن و رقابت‌های غیر ضروری داشته باشن و چیزای دیگه داشته باشن، این بهره‌وری رو پایین میبره.
یعنی حزینه جدای نقد منصفانه است یا مهندس
تو؟ بله نه، نقد منصفانه که سر جاشه،
کاری نداره با این جای
نقد منصفانه، حتما سر جاش هسته. اما اینکه مرتب معذرت بخوام، حالا یه زمانی چیز بود دولت اصرار بر اصرار که آقا بنده وزارت سمتم بزرگه و میخوام وزارت بازرگانی رو جدا بکنم، مجلس یک سال نیم دو سال رأی نمیداد، میگفت آقا داره به اصرار تشکیلات بزرگ مشکوم نیست، و در همون موقع رفت وزارت گردشگری رو تصویب کرد. وزارت گردشگری دازه تصویب کرد که دولت مخالف بود، دولت مخالف تأسیس کرد. خب اینا یه مقدار به نظر میرسه باید همسویی بیشتر باشه. حضرت آقا یه دفعه یه تعبیری به این مضمون داشتن که آقا مجلس نقشه راه رو تهیه میکنه و دولت باید تو اون راه بره، اما نقشه راه رو طوری تهیه طراحی بکنید که ماشین دولت بتونه توش بره. معذرت میخوام اگر توی اتوبانی رو بسازیم بعد تابلو بزنیم سرعت مجاز 120 کیلومتر، 5 کیلومتر بعدش بگیم سرعت مجاز 8 کیلومتر، خب این بالاخره توی این فاصله حتما یه تصادف اتفاق بیفته. سرعت 120 کیلومتر که نمیشه یه دفعه کردش 8 کیلومتر یا دوبار کردش مثلا چیزای دیگه. نقشه راه باید یک نقشه راه عادلانه و همراه با تدبیر و چیزی. این مسئله بنابراین من پاسخم اینه که بله، اگر دولت و مجلس از نظر حزبی هم همسو باشن به نظر میرسه که بهره وریش بیشتر میشه.
آقای مهندس، یه بحثی که واقعا وجود داره حالا با توجه به مشکلات اقتصادی که الان گریبانگیر کشور ما شده، شاید یک جو ناامیدی در میان مردم به نوعی حاکم شده باشه و اصلا این سوال میتونه مطرح باشه که خب چرا اصلا بایستی رأی بدیم؟ خب ما اینا همه رأی داریم، تو انتخابات شرکت کردیم، چه اتفاقی افتاد برای ما رقم خود را در جهت بهبود وضعیم؟ میخوام حضرت عالی به عنوان کسی که به هر حال تجربه های فراوانی در دوران حضورتون در مجلس دارید، به عنوان یک فعال سیاسی، این رو برای ما و شنوندگان تبیین بفرمایید که اصلا چرا بایستی رأی بدید.
ببینید، من اینجا وارد یه بحث دیگه میشم که البته شاید وقت این گفتگو خیلی اجازه نده. سال 97 چهلومین سال استقرار نظام جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و جشن گرفتیم. من علارغم این که خیلی خلیص امید نداشتم، ولی فکر میکنم به حمدالله مجموعاً رسانه ملی و رسانه های مکتوب و رسانه های مجازی تونستن یک کارنامه نسبتاً عالمانه و عادلانه از عملکرد نظام جمهوری اسلامی رو ارائه بدن. من در یک کلام واقع قضیه مخاطبینی که گلایه جدی دارن، من نمیگم گلایه هاشون بی جا نیست، اما برن این کارنامه رو عالمانه و عادلانه یک دفعه دیگه مطالعه بکنن
و مقایسه کنن،
مقایسه بکنن. این قیاس هم میتونه قیاس مکانی باشه هم قیاس زمانی باشه. خب بعضی وقتا ما مثلا میگفتیم ما جاده ساختیم، راه ساختیم، دانشگاه همون اضافه شده، مثلا سرمایه گذاری اینجوری کردیم. خب مخاطبین ما یه سوال مقدری تو ذهن شروع بودیم، میگفتم همه کشورها بالاخره 40 سال گذشته، خب همه کشورها یه سری کارا کردن، شما چی کار کردین که دیگرون نکردن و چی کار نکردین که دیگرون کردن؟ اینو من پاسخ به این سوال رو باز یه جمله بیشتر ندارم. من قبول دارم یه موقعی بالاخره 70 80 کشور داریم داشتیم، الان حوزه حدود 200 کشور داریم تو دنیا. همه اینا رفتن، شما تصور کنید که این 200 کشور 200 رکابزن دوچرخه هستن دارن مسابقه میدن. ما سال 57 که این دوچرخه رو تحویل گرفتیم، تو تعداد زیادی از شاخص ها جزء 20 نفر آخر بودیم، الان شدیم جزء 20 نفر اول. همه رکاب زدن، همه هم زحمت کشیدن، حتی من معتقدم حتی دیکتاتورهایی هم که تو دنیا دارن حکومت میکنن بالاخره برای مردمشون یه کارایی میخوان بکنن، میخوان کشورشون پیشرفت بکنه دیگه. هر 200 رکابزن رکاب زدن. بله. ما دوچرخه رو از رکابزن قبلی تحویل گرفتیم، پیادش کردیم، پرتش کردیم بیرون، سیوم از آخر بودیم، الان شدیم 20 از اول. حالا اینا رو میخوام بشمارم، کاری نداره دیگه. تو توسعه انسانی اینجوری شدیم، توی بهداشت اینجوری شدیم، توی تولید علم اینجوری شدیم، تو فناوری های جدید اینجوری شدیم، خیلی از این مسائل ها داریم. این کارا رو کی کرده؟ حمایت مردم و همین 10 مجلس و همین 12 دولت.
علاوه همه اشکال
همه این دولت ها بودن. من بعضی وقتا میگم موقع نقد میخوام بکنم، از دولت زمان دفاع مقدس گرفته تا دولت آقای هاشمی رحمت الله علیه، دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی یه سری کارهای انجام دادن. خب این سوالی که شما کردین، ما چرا باید رأی بدیم؟ یک نکته ای رو اونایی که حال می‌خواستن تبلیغ بکنن بر علیه انتخابات دو تا حرف می‌زدن تا حدود 15 20 سال قبل. می‌گفتن یک، اولا ما رأی می‌دیم، معلوم نیست تو صندوق‌ها چی در بیاد. ما یه چیز دیگه می‌ندازیم تو صندوق، یه چیز دیگه در میاد. این یک انقلتی بود. بعضی ها میگفتن نه، حالا همون در میاد، ولی چه فرقی میکنه حالا حسن بشه یا حسین بشه، تقی بشه یا محمود بشه، مثلا اکبر بشه یا فلانی بشه، چه فرقی؟ این دوتا سوال رو من خیلی کوتاه میخوام رفعشو بکنم و البته تو افکار عمومی به حمدالله حسابی رفعشو بشده.
بله.
یک، میگن چه فرق میکنه. من همین الان باز تکرار میکنم، کسانی که حالا مثلا 50 سال سن دارن، مخاطبینی که 50 به بالا سن دارن، من میگم ما چند تا، ما 5 تا رئیس جمهور داشتیم بعد از انقلاب، حالا رئیس جمهور دولت‌های مستقل، حالا فرض بگو آقای هاشمی، آی خاتمی، آی احمدی نژاد، آی روحانی چه فرق میکنند؟ واقعا فرق میکنند با هم دیگه یا نه؟ بگو فرق میکنند، خوبم فرق. بعضیشون از جراحی هم توی خط بودن، اما آی هاشمی آثار عملکرد دولت ها، معذرت میخوام، معذرت میخوام، تا عمق خونه های ما میره، از در تحصیلات، از در اشتغال، اقتصاد، نون فرهنگ. شب، فرهنگ، اینترنت و و باز باشه، بسته باشه، فلان و این که چه فرق بکنه؟ نه فرق بکنه، خیلی هم فرق بکنه. یک نکته دوم، آیا رأی که ما تو صندوق بندازی هم همونی هست که بیرون میاد؟ خب بعضی وقتا یه حرفا پیش میاد دیگه، تو فتنه 88 داستان اصلی قضیه همین بود دیگه، میگفتن آه خلاصه تقلب، یه واژه کلید واژه درست کردم به نام تقلب، در حالی که این تا به حال چندین دفعه تجربه شده. خیلی جالبه، همین آقای دکتر روحانی دوره اول که ایشون رأی آورده بود 400 هزار تا رأی، 400 500 هزار تا رأی بیش از حد نصاب رأی آورد، در حالی که بله ممکن شورای نگهبان هم مثلا ترکیب شورای نگهبان، حالا اینشون به عنوان صلاحیت که تایید کردن، ولی افکار مثلا تیپ شورای نگهبان خیلی هم مایل نبودن مثلا آی روحانی رأی بیاره، یا حزب مثلا فقط به اصولگرایان که حالا میگن وابستگی هم به حکومتشون بیشتر هست و چیزای دیگر، اینا هم کاندیداشون آی روحانی نبود، آی روحانی با 0.6% رأی بالاتر از حد نصاب رئیس جمهور. یا خدای خاتمی موقع رئیس جمهور شد برگزار کننده انتخابات کی بود؟ دولت های هاشمی بود دیگه، دولت های هاشمی که طرفدار اتفاقا دولت های خاتمی اومد بیشترین تخریب ها رو آی هاشمی رفسنجانی انجام داد. خب این نشون دادی که نه اینجوری نیست، این کم آقا رسما میفرمه آقا رأی مردم امانته، این باید حفظ بشه. خب بنابراین اون کسی که تو صندوق بره همو از تو صندوق در میاد فرقم میکنه، حسابی هم فرق. خب چرا باید شرکت بکنیم؟ اینم جمله آخرم هم بگم، ما اگر معذرت بخوام توی یک حوزه انتخابیه که مثلا 60 هزار تا رأی داره، اگه 10 هزار نفر بیان پای صندوق ها، یه نماینده با 2500 تا رأی انتخاب میشه، انتخابات متوقف نمیشه. کسانی که در انتخابات شرکت نکنن حقشون رو پسنداز نکردن، اینو واگذار کردن به کسانی که در انتخابات شرکت کردن.
اگر شرکت
میکنن اصلا انتخابات عوض میشد، سرنوشت انتخابات عوض میشد حتما. بنابراین حضور در انتخابات هم از نظر سرنوشت خودشون و خانوادشون و آیندهشون تعیین کنند است که مشخصه، عرض کردم. و این حضور مردم در انتخابات این یک نکته. بعدی هم مردم ما به حمد الله رب العالمین این فهم والا و بصیرت عمیق رو دارن که بعضن حضور در انتخابات به معنای اعلام حمایت از کلیت نظام هست، فارغ از اینکه چی کسی ممکنه. بله مردم الان به دولت خیلی انتقاد داشته باشن، به مجلس هم خیلی انتقاد داشته باشن، به دو دلیل باید بیان پای صندوق ها، هم برای تغییر بیان تغییر ایجاد بکنن دیگه، انتخابات هست که تغییر ایجاد میکنه، هم این که گلایه‌مندیشون از دولت یا از مجلس یا از من باهنر ترجمه به گلایه‌مندیشون از نظام نشه. حضور در پای صندوق های رأی دو تا رأیه، یک رأی به اون فردی که میخواد انتخاب بشه، یه رأی هم به اعتمادی که به نظام دارن. و من واقعا حالا دلم هم روشنه، یعنی مردم حتما انشالله این دفعه هم در انتخابات خوب شرکت میکنن.
بسیار بسیار متشکرم آقای مهندس، گفتگویی بود با آقای مهندس با هنر، نایب رئیس صدور مجلس شورای اسلامی. امیدواریم که برای شما شنوندگان عزیز گرامی مفید بوده باشه و به هر حال بهره لازم رو برده باشید. آقای مهندس خیلی متشکرم از اینکه فرصت در اختیار ما قرار دادید، انشاءالله باز هم فرصت بشه در مناسبت های مختلف بتونیم از فرمایشات عالی بیانات از عالی استفاده کنیم.
منم تشکر میکنم از حضور حضرت عالی، زحمات شما و همکارانتون و حوصله ای که مخاطبین فرهیختتون داشتند و گوش کردند به این مطالب.
متشکرم. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه جوای منس با هنر از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار نگهدار.
تو بیا به روزگاران، تو بیا به روزگاران، نفسی ز پای منشین، نفسی ز پای منشین، پر خود دوباره بکشا، پر خود دوباره بکشا، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین. شب پرملال خود را، شب پرملال خود را به نما دوباره رنگی، به نما دوباره رنگی که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین. همه جا به پای همت، همه جا به پای